اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 27 فی اثبات تکثر فی الحقایق الامکانیه، جلد دوم صفحه 318. بعد از اثبات وحدت شخصی وجود که ان الوجود واحد و وحدت شخصیه، یعنی ان الموجود واحد لا شریک له کما ان الواجب واحد لا شریک له، دو تا مسئله مهم دیگر مونده است و این است که این کثرت ها رو انسان چگونه توجیه کنه و رابطه این کثرت رو با اون واحد حقیقی چگونه تبیین کنه. اگر الموجود و واحد لا شریک له و الوجود هم واحد لا شریک له، وحدتا شخصیتا لا وحدتا تشکیکیه، و البته وحدت شخصی غیر از وحدت عددی است، اونگاه سخن دارید است که این کثرت ها رو ما چگونه توجیه کنیم. دو تا برهان اقامه میکنن بر تحقق کثرت، یعنی مستشکل دو تا برهان اقامه میکنن بر تحقق کثرت. با اقامه این دو برهان بر تحقق کثرت، اونگاه اون وحدتی که ادعا شده است با این کثرت ناهماهنگ است. در حقیقت یک برهان است که از دو قیاس تشکیل میشود. قیاس اولی است که ما در خارج آثار حقیقی میابیم، اثر حقیقی میابیم، نه اثر اعتباری. مثلا اگر در کنار آتش دستی گذاشتیم، واقعا دست احساس حرارت میکند و میسوزد. یا در کنار یخ دستی گذاشتیم، احساس سردی میکند. این را ما میابیم. حوادثی که با ما در ارتباط است یا ما با اونها در ارتباطیم، از تک تک اینها ما اثر حقیقی بیاد داریم. پس اون چی که در خارج هست دارای اثر حقیقی است این صغرا، و هر چه دارای اثر حقیقی است وجود حقیقی دارد نه اعتبار این کبرا. پس اون چی در خارج منشأ اثر حقیقی است وجود حقیقی دارد. این نتیجه قیاس اول. و چون آثاری که ما میابیم یکی نیست، از یک سنخ نیست، و این آثار متعددن و تعددشون وهمی نیست، واقعی است، ما از بعضی از آثار رنجور میشویم، با آثار بعضی از چیزها بیمار میشویم، با آثار بعضی از چیزها درمان میشویم، با آثار بعضی از چیزها غمگین میشویم، با آثار بعضی از چیزها مسرور میشویم، و در بحث‌های حسی هم آثار بعضی از امور حرارت است، آثار بعضی از امور برودت است و مانند آن. این اثرها که حقیقی بودن و در قیاس اول محصولش این بود که مبدأ اینها موجود حقیقی دارد، موجودن حقیقتن، در قیاس دوم گفته می شود که این آثار متعددن واقعن نه وهمن. پس منشأ این آثارم متعدد است، واقعن نه وهمن. پس در جهان خارج موجود حقیقی داریم اولا، و این موجود حقیقی هم واحد شخصی نیست، کثیر است حقیقتا، و در این که ما آثار متباین ره حقیقی میابیم. صاحبان علوم تجربی میتوانند با مشاهدات حسی و تجربی همین دو قیاس را ترتیب بدن و در برابر وحدت شخصی وجود نقض کنند. صاحبان علوم عقلی مثل متکلم و حکیم می توانند گذشته از اینکه این گونه از امور محسوس را و تجربی را به صورت قیاس مؤلف در بیاورند و نقض کنند، اون چرا هم که خودشون با براهین عقلی اثبات کردن مثل عقول عالیه، فرشتگان و مانند آن، اونها را می توانند از همین دو قیاس، با همین دو قیاس نتیجه بگیرن که فرشتگانی هستن، عقولی هستن، ارواحی هستن، گرچه راه حسی و تجربی برای اثبات اونها و همچنین اثبات تعدد اونها بسته است، اما راه های عقلی باز است. پس اونها یعنی متفکران فلسفه و حکم کلام هم می توانن گذشته از اینکه براهینی که مبانی تجربی و حسی دارد نظیر اون دو قیاس، اونها را ترتیب بدن و نقض کنن، براهینی که مبادی حسی ندارد، مبادی عقلی دارد، نظیر اونچه که با برهان عقلی مجردات را اثبات می‌کنند، میتوانند با تشکیل همون دو قیاس نقض کنند که اگر ما غیر از واجب تعالی وجودی در خارج نباشد و تصدیحی در کار نباشد، پس این موجودات مجرد عقلی چیست؟ این آثار متنوع و متباین اینها چیست؟ این دو گروه. کسانی هم که در بحث های علوم نقلی تلاش و کوشش می کنند، متشرعان، محدثان و مانندان، اونها هم می توانند باز از هر دو راه که هم بخشی مربوط به محسوسات و نشأه طبیعت و دنیاست، بخشی مربوط به برزخ و قیامت است، از همه اونها مدد بگیرن و ثابت کنن که دنیایی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، ایمان و مؤمنانی هست، کفر کافرانی هست، نفاق منافقانی هست، اینا هستن و کثیرن و این با وحدت شخصی وجود ناهماهنگ است. برابر این چه کسی که در علوم عقلی کار میکنه، چه کسی که در علوم نقلی، اونام که در علوم عقلی کار میکنن خواه بر مبانی حس و تجربه تلاش و کوشش کنن، خواه بر مبانی عقل مجرد یا ملتق از هر دو، بالاخره نقض‌های فراوانی بر این بار است. لذا عرفان نظری همونطوری که برای اثبات وحدت شخصی باید تلاش نفسگیر داشته باشد، برای تبیین این کثرت هم باید همچی تلاشی داشته باشد. این کار آسانی نیست. این نقض وقتی متوجه مبنای وحدت شخصی وجود شد، برخی از اهل معرفت که در همون رشتهشون پخته نبودن و خام اندیش بودن، گفتن به این که معیار شناخت شما یا حس و تجربه است یا عقل، و معیار شهود ما تورن وراء تور العقل. اگر وراء تور عقل بود، دیگه ورای طور حس و تجربه هم خواهد دیگر به این فکر نبودن که دیگر نمی شود یک عرفانی به شهودی به کشفی داشته باشیم که ورای طور شعر باشد. همینطور گفتن طورون ورای طور عقل. خب وقتی طورون ورای طور عقل شد، یقینا طورون ورای طور حس و تجربه است. بنابراین پاسخی که دادن روی معیار شناخت شناسی پاسخ دادن، نه اینکه وارد اصل مسئله بشن. مثل اینکه حکیم الهی به یک متفکر مادی پاسخ شناخت شناسی میداد، نه پاسخ متنی و محوری. یه وقت است یک کسی برهان عقلی اقامه میکند برای اینکه روح مجرد است، کسی هم با همون برهان با همون ابزار نقدی دارد. اینا هر دو در یه محدودن. یه وقت است که کسی با برهان متکی بر حس و تجربه درباره تجرد روح نقدی دارد، میگوید روح مجرد نیست، برای اینکه اگر روح مجرد بود ما هم در تالار تشتی در کالبد شکافی او رو میافتیم. خب چنین نقدی را که حکیم وارد پاسخ محتوایی نمیشود که پاسخ شناخت شناسی میداد که ما دستن ابزار شناخت شما حس و تجربه است، به روح که امر موجود مجرد است با معیار حس و تجربه حسی شناخته نمیشود. اونها که اثبات کردن از راه حس و تجربه اثبات نکردن. بنابراین اون اشکال میکند که روح مجرد، روح موجود نیست، وگرنه ما او رو در تشریح میدیدیم. حکیم الهی پاسخی که میداد پاسخ محتوایی نمیداد، پاسخ شناخت شناسی میداد. میگد ابزار شناخت روح که حس و تجربه نیست تا در تالار تشریح بیابید. مشابه این را عارف به حکیم میگوید که اون چرا که شما اشکال کردید اشکال عقلی بود، اون چرا که ما میابیم راه قلبی است، تورون ورا تور عقل. این اشکال کرد. البته محققان اهل معرفت چنین پاسخی ندادند. مرحوم صدر متعلی می‌فرماید به اینکه این گونه از پاسخ‌های شناخت‌شناسی ناتمام است، برای اینکه هرگز معارف قلبی و شهودی چیزی نیست که عقل مخالف اون باشد. البته ادعی به جایی می‌رسند که عقل از درک او عاجز است، نه اینکه حرفی بزنند که عقل مخالف اون را بالبداهه می‌یابد. و فرق است بین اینکه عقل یک چیزی را به صورت روشن میفهمد و به طبق فهمش فتوا میدهد، و بین اینکه چیزی را عقل درک نکند. مشهودات جزئی عارف را عقل درک نمی کند، برای اینکه عقل در مدار کلیات می اندیشه. مثلا کسی گفت، حالا فرض بفرمایید عالی ترین اهل معرفت که خود معصوم سلام الله علیه است، او گفت برای من روشن شد در معراج که بهشت 8 درجه است و جهنم 7 درجه. خب چه دلیل عقلی برخلاف او میتواند اقامه بشود؟ امر جزئی است. اصل معاد را، اصل بهشت و دوزخ را عقل میتواند اثبات کند، اما این امر جزئی را که اصلا عقل نمیفهمد. بنابراین اون چرا که بزرگان اهل معرفت گفتن این تورون ورای تور عقل، یعنی یه سلسله حقایق جزئیه را که در عالم خارج وجود دارد انسان با قلب مشاهده می کند و حکیم با عقل نمی تواند اونها را بفهمد، البته امکانش رو اثبات می کند. اگر چونچه اصل امکانش را عقل اثبات کرد، بعد جزئیات او که در زیر فتوای او نیست امکانش رو عقل اثبات میکند، نحوش رو قلب میبیند. پس این که گفتن تورون ورا تور العقل که بحث شناخشناسی را خواستن واسطه قرار بدن برای حل اشکال، این ناتمام است. هرگز عرفان حرفی نمیزند که برخلاف عقل باشد. البته عارف چیزی را میبیند که عقل از درکش عاجز است، اما همین عقل خودش دو تا فتوا دارد. یکی این که تا اونجا که کلیات است من همراهم، تا اونجا که جزئیات این کلی است من توان اون را ندارم. عقل می فهمد که درباره جزئیات اظهار نظر نمی کند. بنابراین این اشکال همچنان به قوت خود باقی است که خب اگر کثرت منتفی است، پس اون نقض‌هایی که صاحبان علوم تجربی دارن، اون نقض‌هایی که صاحبان علوم تجریدی دارن، اون نقض‌هایی که صاحبان علوم نقلی دارن، اینا پاسخ می‌طلبن. مرحوم صدر مصلحین یه راهی را طی می‌کنن، بعد این راه را با کلمات بزرگان اهل معرفت تأیید می‌کنن. فرمان به این که هرگز عرفا نمی‌گویند که این موجودات خارجی معدوم است، این را نمی‌گویند. اون اشکال به پاسخی هم که در کلمات جناب مصلح الدین هست، همه اونها بر اساس حس و تجربه است. پاسخی هم که میدن ایشون بر اساس حس و تجربه است. اون که میگوید مثلا رأی عقل جز پیش در پیش نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، رأی عقل جز پیش در پیش نیست، اشکالی که میکنن رو مسائل حسی و تجربی است. پاسخی هم که میدن باز رو همون امور تجربی است. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ ببینید همه این 3-4 نمونه که ذکر میکنن رو محسوسات و مجربات است. هرگز درباره عقول و فرشتگان نمسه اشکال نکردن. جوابی هم که میدن میگن عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. بازم جواب هم در مدار های محسوسات است. دیگه سخن از عقول عالیه و ارواح و مثلا مجردات و ولایت و عصمت و نبوت و این گونه از امور که موجود مجردن سؤالن و جوابن مطرح نیست. مرحوم صدر متعلهین اولا راه را صاف می کند، بعد از اینکه خودشون این راه را صاف کردن و برهان اقامه کردن و بیان مقصود عرفا رو به داشتن، و بعد شواهدی از کلمات بزرگان ذکر می کند. می فرمان به این که اون چرا که عارف می گوید واحد است ولا شریک له، اون را کسی کثیر نکرد، تکثیر نکرد، نه عالمان علوم تجریبی او را تکثیر کردن، نه عالمان علوم تجریدی اون را تکثیر کردن، نه عالمان علوم نقلی او را تکثیر کردن. اون حقیقت هستی است. اون چرا که صاحبان اون علوم عقلی و نقلی تکثیر کردن، عارف مخالف اون نیست. بیان ذالک این است که یه وقت از این موجود خارجی را، عرض و سما را، انسان و فرس و بقر و غنم را، به تعبیر ایشون بنی آدم و دیو و دد را، دریا و صحرا را، به عنوان اینکه یک موجود محدود خاصن انسان بررسی می کند. اینا امور یعن کثیر، بله فعلا در خارج دریا هستی، صحرایی هستی، آسمانی هستی، زمینی هست و همچنین در دنیا، در برزخ، در آخرت این کثرات هست که انسان تحلیل نکند، بگوید عرض، بگوید زمین، آسمان، بگوید انسان، بگوید شجر، حجر، مدر، تحلیل نکند، جدا نکند، اینها را سربسته و مجمل ببیند، این کثرات هست. این اعتبار اول. معنای اعتبار اول آن است که حکیم میتواند تحلیلا اعتبار بکند، عارف اینها را تحلیلا میبیند، اون چرا که با او با قلب میبیند این با عقل میتواند بفهمد، اون چرا که این حکیم با عقل میفهمد عارف با دل میتواند مشاهده کند. سخن از اعتبار معتبر محض نیست، بالاخره این موجود در خارج که مرکب از اصل وجود و تعین خاص است در خارج محقق است، هم عارف میپذیرد که اینها موجودند و هم حکیم و هم صاحبان علوم حسی و هم صاحبان علوم نقلی. این نگاه به موجودات اشیاء خارج است به نحو اجمال. اما نگاه دوم این که اگر ما اینها را تحلیل کردیم، وقتی تحلیل کردیم میبینیم یه هستی است و یه چیستی، به اصطلاح بگید که درخت هست، انسان هست، آسمان هست، زمین هست، چون هستی ها حقایق متباین نیستن، یه واحدی حقیقی هن، رضات مراتبن بالاخره و کثیر نیستن، پس هستی ها به یک سمت برمیگردد، در حقیقت یک واحد است، اون تعینات میشود امور پراکنده. پس الان شما که تحلیل کردید میگید هر کدام از اینها یک هستی دارد و یک چیستی، یک ماهیتی دارد، یک وجودی. وقتی اون ماهیت در کنار سفره وجود قرار گرفته است، این شی در خارج موجود است. اما اگر شما تحلیل کردید این وجودها را یک سمت گذاشتید، اون ماهیت ها را سمت دیگر گذاشتید، میبینید دو نتیجه به دستتون میآید. یکی این که این وجودها مثل این آبهایی هستن که ظرف ها شکسته است، همه شدن یک دریا، اینا مباین هم نیستن، از یک سنخ. و اون کثرت ها نه تنها با هم نشدن، بی هم هم نشدن، نه تنها یک دریا یا نهر روان رو تشکیل ندادن، خودشون هم فیذهبوا جفاء، رخت بربستن، برای اینکه ماهیت درخت بدون وجود هیچ است، ماهیت حجر بدون وجود هیچ است، ماهیت انسان بدون وجود هیچ است. خب پس شما سه ملاحظه دارید، سه اعتبار دارید که این اعتبارات اعتباری است که علم او رو میپذیرد، حکمت و کلام میپذیرد، راهی نقلی مخالف با این اعتبار نیست، و این است که کل واحدی اینها را به صورت مجبل و سربسته ملاحظه کنید، اینا هم موجودند که محصول قیاس اول بود، هم کثیرن که محصول قیاس دوم بود. دو تا قیاس تشکیل دادید، دو تا نتیجه گرفتید، ما همون را میپذیرید.
خب
بله، الان وقتی که ما اینا رو بررسی میکنیم میبینیم که اصل تحقق اونها که محصول قیاس اول است به وجود است، و قهرن کثرت اینها به وحدت وجود برمیگردد. اگر اونها وجود دارن مال خود اونها نیست، برای اینکه ما وقتی تحلیل کردیم اونها رو منحل کردیم به وجود و ماهیت، میبینیم به این که حقیقت مال وجود است و اونها بدون وجود چیزی نیستن.
این پاسخ بیان سازگاری نیستش، در واقع چون سازگاری پذیرفته شده به این ترتیب که
بله.
حقیقی باشند حل شد.
خب حالا اگر چون چه این کثرت ها نتیجه قیاس دوم بود، اصل واقعیت اینها که نتیجه قیاس اول بود، معلوم شد که بحث به حال متعلق موصوف بود. یعنی وقتی که ما میگفتیم درخت هست، معنیش این است که هستی درخت هست، نه چیستی درخت. این بحث به حال متعلق موصوف بود. حالا که بحث به حال متعلق موصوف بود، به معناش این است که این تحقق مال ماهیت نیست، مال وجود است. ما اگر منحل کردیم، میبینیم واقعیت به یک سمت برمیگردد، یعنی به سمت هستی برمیگردد. و بعد اون ماهیت ها که در کنار سفره وجود نشسته بودن، خودشون سهمی از واقعیت ندارن. وقتی سهمی از واقعیت نداشت میشد اعتباری، وقتی اصل وجود شده اعتباری، کثرتش هم میشود اعتباری. پس سه مقام را ما باید کنار هم تدوین بکنیم. مقام اول این است که کل واحده از اینها را به طور مجمل و سربسته بدون تحلیل ببینیم. در اینجا کل واحد موجود است، لا ریب فیه. وقتی با یکدیگر میسنجیم ببینیم متغایرن متمایزن، پس کثرت محقق است، لا ریب فیها. این محصول مقام اول. در مقام ثانی ما وقتی منحل کردیم اون وجودها رو میبینیم، میبینیم اینا به واقعیت برمیگردن. این وجودها یک واقعیت هستند، کثرت اینها به وحدت اینها برمیگردد و از یک سنخ. این مال مقام دوم. مقام سوم خود اون ماهیات و چیستی های اشران که اونها با قطع نظر از وجود هیچن، نه اصل واقعیت مال اونهاست نه کثرت واقعی مال اونهاست. خب بله، این آثار متضاد در حقیقت آثار خود وجود است، چون آتش معدوم که اثر ندارد، آتش موجود اثر دارد، هر یخ موجود اثر دارد. پس معلوم شد که هستی در هر درجه اثر خاص خود را دارد. اگر ماهیت من حیثیه اثر میکرد، باید در ذهن اثر داشته باشد، باید بدون وجود هم اثر داشته باشد. معلوم می شود که اونجا که وجود اثر هست مال وجود هست، اونجا که آثار مختلف است مال اختلاف تنزلات و درجات وجود است. این وجود واحد که وحده تشکیکی دارد در هر جای اثر خاص خود را داشت. حالا البته اینا هنوز بله اینا هنوز دالان ورودی بحث است. حالا شما مبادی بحث رو خوب مراجعه فرمایید تا ببینیم سر از وحدت در می آورد یا نه. خب و ضمناً این مغالطه هایی هم که وسط هست اینا رو هم غفلت نکنید. و اون این است که الان گاهی انسان مثلا بحث در از وحدت وجود است، اون وقت نتیجه که به طور مرموز تحویل آدم میدن وحدت شهود تحویل میدن. ببینید به این مغالطه ها هنوز مستور است. خلاصه این کثرت های وجودی کثرت های وجودی از سنخ همون وجود است واقعا. و چون این کثرت های وجودی کثرتی نیست که مثلا دو شی باشن و دو تا اثر داشته باشن، بلکه یک شی در یک درجه اون اثر را دارد، در درجه دیگر اثر دیگر را دارد، نه اینکه جدا و گسیخته از هم باشن. خب تشکیک مال این فیض است البته، تشکیک رو که عارف میپذیرد، منتها حکیم میگوید تشکیک در وجود است، عارف میگوید تشکیک در نمود است. اصل این که یک شی در داره مراحل گوناگون است و در مراحل گوناگون آثار متنوعی را ارائه می کند، این مقبول فریقین است. منتها حکیم میگوید اون شیء واحد ذو مراتب وجود است که در هر مرتبه اثر خاص خود را دارد. عارف میگوید اون شیء واحد ذو مراتب ظهور الوجود است نه وجود. چون ظهور وجود است نه وجود، بنابراین اون وجود که مال واجب است واحد لا شریک له. این نمودها یک نمود است، منتها نمود منبسط و در هر مرتبه ظهور خاص اثر خاص خود را دارد. الان ما باید به جای برسیم که نمودهای وجود غیر ذی مراتب، منتها اون وجود واحد شخصی است که دارای اسماء حسنا است. اون اسماء حسنا که خود اون وجود در عین وحدت شخصی همه اونها را داراست، مستجمع همه اونهاست، یک ظهور گسترده‌ای دارد که من الازل الی الابد را در بر بگیرد، که ما الان یه مسافریم در یک گوشه این واحد سیار قرار داریم، یه مقدارش گذشت، یه مقدار زیادی هنوز در پیش داریم که برزخ است و قیامت کبراست و امثال ذالک. اون وقت این واحد گسترده نمود اون واحدی است که لا شریک له. اعتباری نیستن، یعنی به اعتبار معتبر نیستن، که اگر ما نظیر این که ما در یه وزارتخانه یکی وزیر است، یکی معاون وزیر است، یکی مدیر کل است، یکی معاون اول و دوم، یکی مشاور اول و دوم، که اینا اعتباری باشد، بلکه این نمودها به اون بود واقعی متکی، سهمی از واقعیت دارد، به این معنا که ما باشیم که نباشیم. اونجا چون اون واحد حقیقی دارای اسماء الحسنا و کمالات است، لا اله الا هو، ظهور او همه چیز را خواهد داشت. ظهور اون واحد حقیقی است که اون واحد حقیقی همه چیز را خواهد داشت، چون بنابر تشکیک وجود هم این چین است، بنابر تبایر هم این چین است، ما بنابر اصالت الماهی هم این چین است. ما هر مبنای از مبانی قبول داشته باشیم، واحد واجب دیگه مشکک نیست، واجب دیگه واحدان بسیطون لا شریک له، هر مبنای را داشته باشیم، بگیم وجود ماهیت اصیل است، بگیم وجود اصیل است و حقایق متباینه، بگیم وجود اصیل است و حقیقت واحد ذات مراتب، بالاخره همه اینها فیض واجبن که واجب واحدان لا شریک له، او دیگه مشکک نیست. منتها نزدیکترین راه به توحید آن است که واجب تعالی واحدان لا شریک له، غیر از واجب چیزی موجود نیست و چیزی که در عالم هست ظهور اوست، نبود بلکه نمود است، و این نمود در هر مقطعی با چیزی همراه است که از او به عنوان ماهیات یاد می شود، که اگر ما این نمود واجب را برداریم این ماهیات سرابه و روزی بساط اینها برچیده می شود. تشکیک در نمود هست، البته نمود، این نمود واحد است و ذات دو مراتب. ها حال این امن تصورش اینه، تشکیک در تصورش سخت نیست، سختی اینه که این نمود در کنار اون بود است و خودش وجود ندارد، اما ظهور وجود است، این باید ترسیم بشود، وگرنه روی هر مبنایی که انسان سخن بگوید واجب مشکک نیست، واجب واحد لا شریک له، فیض او درجاتی دارد که این درجات مشککند. حالا اون چرا که فعلا ما باید در این مسیر بخواست خدا حرکت کنیم تا به او برسیم این است که اگر کسی گفت رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، این مسئله حق است، ولی این وحدت شهود است، مشکل عارف حل نمی کنه. مشکل عارف وقتی حل می شود که ثابت بشود که وجود واحد لا شریک له، این یکی، و نمود او هم ذی مراتب است، که این کثرت به ظهور برگردد نه به وجود، این دوتا، این با ثابت بشود. حالا برای تنظیر، چون ذهن آرام نمی شود، برای اینکه انسان اگر بخواد رو مبانی حسی و تجربی سخن بگوید میبیند این بحث وحدت شخصی را ترد میکند، بخواد رو مبنای فلسفه و کلام سخن بگوید میبیند این وحدت شخصی را ترد میکند، بخواد رو مبنای علوم حدیث و نقل سخن بگوید این وحدت شخصی را ترد میکند. ذهن ناآرام هرگز اون توفیق را ندارد که تا آخر صبر بکند، همیشه میخواد دفع بکند، چون یه مطلب تحمیلی است برای ذهن، برای اینکه یه مقدار این آرام بشود، فقط یه مقدار آرام بشود تا ببینیم برهان به کجا منتهی میشود. یکی دو تا نمونه ذکر میشه که این مقدار ذهن رو آرام بکنه، تسکیت ذهن است. درست، یک نمونه نقل است و این است که همه ما بر اساس این ظواهر کتاب و سنت میابیم به اینکه این کل موجودات آسمان و زمین و مانند آن، اینا یه نفخه اولای رو در پیش دارن و یک نفخه ثانیه. در نفخه اولا که ذات اقدس اله با نفخه اولا دمین سعق من فی السماوات من فلا، همه از بین میره. اون روزیست که لمن الملک الیوم گفته میشود و احدی پاسخ نمیدهد مگر خود خدا که لله الواحد القهار. بعد فیضا نفخه فی اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، نفخه دوم که دمید دوباره اینها فیضا هم قیامون، که این قیام جمع است و نگاه هم کنن، یعنی شیطاز است. خب پس ما یه همچه نشعهی در پیش دار این مطلب اول. و این هم در طول تاریخ هجری و میلادی نمی گنجد که مثلا در فلان سال میلادی یا فلان سال تا هجری یه همچه حادثه رخ می دهد. این طور نیست. اون وقتی که کی و کجا رخت بربست، یعنی سوال از تاریخ، سوال از جغرافیا و تاریخ و جغرافیا به این گونه تفکرها رخت بربست، زمان و تاریخ برطرف شد، یه همچه مرحله ظهور میکنه. این مطلب دوم. پس چون او چو از نبش زمان و زمین بیرون است، همواره ثابت است. این مطلب سوم. اگر کسی از تاریخ و زمان و زمین بگذرد، همکنون میتواند او را ببیند. برای اینکه او که موجود هست، یه موجود تاریخی نیست که مثلا ما بگیم در سال 2000 اتفاق می افتد، که او در موطن خود هست. اگر روح مجرد است، چه اینکه هست. اگر نخواست از ابزار حسی کمک بگیرد، چه اینکه نباید کمک بگیرد. اگر خواست از ورای حصول به در آید، چه اینکه باید در آید. اگر خواست به منطقه شهود برسد، چه اینکه باید برسد، همکنون می تواند او را ببیند. برای اینکه جلوتر او را میبیند، هم بل جنه که من قدرها، هم بل نار که من قدرها. خب خود او که نزدیکتر است باید میتواند ببیند. و اون مرحله اگر دیده شد، همکنون میگوید لیس فی الدار، همکنون از او سوال میکنند لمن الملک الیوم، میگه لله الواحد القهار. همکنون الان ما که اینجا نشسته ایم، مثلا مشخص است که ساعت نزدیک مثلا 7 است، روز مثلا یک شنبه به شب دوشنبه است. اما این حرف ها را که میزنیم، این حرف ها در زمین است، در آسمون. گفتن این حرف در زمین هست و شنیدن حرف در زمین هست، این گفتگو و مباحثه در زمین است. اما اون معارف که در آسمان است، در زمین. پس ما یه جایی هستیم، اهل جایی هستیم که حب الوطنه من ایمان طور شیخ اشراق، که از اونجا انسان آمد، آدم اونجا خبر میده. خب پس ما الان یه حرف، یه سری حرفهایی داریم که در زمین و زمان نمی گنجن. اگر کسی این حرفهای مفهوم برای او مشهود شد، او می تواند مسئله لمن ملک الیوم را خوب درک کند. برای اینکه جلوترش را خبر دادن، اون که فرمود دو کش بر قطع مزدت تو یقینا، نه یعنی برای من الان قطاعی هست ولی اگر کشف قطاع بشود یقین محسوده نمیشود. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی قطاعی در کار نیست. چون اگر قطاعی باشد، با حفظ قطاع یقینا کشفش یقین آور است و مزید یقین را به همراه دارد. خب پس اون که ما ورای قطاع دیگران را همکنون مشاهده میکند، لمن الملک الیوم را الان مشاهده میکند. شاگردان او جنت را و اهلش، دوزخ و عوا و زوزه سگان دوزخ را هم همکنون میشنوه. خب مسئله نفخ صور اولا که جلوتر است، که پس میتواند ببیند. این یه مقدار ذهن را آرام میکنه. اما اون نمونه های حصولی، یه وقت است که انسان کارای دستی دارد، ساخت و سازی دارد، خانه میسازد، شهرکی میسازد، کشوری میسازد. خب همه اینها فعل اوست و صنع اوست و بیرون از جان و جسم اوست. خب موجوداتی است که او آفریده، بالاخره دیگه درختی است کاشته و خونه هایی است که ساخته، واحدهای تجاری مسکونی است که ساخته. اینا همه مصنوعی دست انسان دیگه، اما از انسان جداست، با انسان بینونت ازلی دارد. یه وقت از همین انسان همین چیزها را در درون خود می سازد، مثل کسی که شهرک را اول معمار کنه تصور می کند، بعد همون متصور خود را پیاده می کند. این نقشه ها را که می کشد، نقشه شهرک می کشد، اینا علم دیگه، اینا که وهم نیست که رو مسائل ریاضی نقشه می کشد دیگر، بافته های وهم و خیال که نیست، که یه علمی است در حد ریاضیات و علم مبرهنی هم هست. همه اینها رو در محدوده جان خود ترسیم میکنند. بعد وجود ذهنی هم نیست، علم است. علم وجود خارجی است، منتها جاش نفس است. مثل این که تقوا، عدالت، اینا ملکات عملی هست، منتها جاش نفس است. هرچی که در نفس شد که وجود ذهنی نیست، البته وجود ذهنی هم دارد، ولی اما از اون جهت که علم است بالاخره وجود خارجی است. به این وجود خارجی عامل غریبش، علت غریبش نفس اون مهندس و عالم است. و از این غجر و ترکی میرید قوی تر میرید، یک حکیمی رو فرض کنید که در فن حکمت مجتهد مطلق باشد نه متجزی. و همون طوری که در فقه کسی که مجتهد مطلق است یک ملکه اجتهادی دارد، این ملکه اجتهادی سایه افکن همه اون مسائل فقهی است. حالا اگر کسی در فقه اکبر مجتهد مطلق بود، یه ملکه اجتهادی مطلق داشت، این سایه افکن همه اون مسائل عقلی اوست که فوق مسائل ریاضی است. خب اون ملکه اجتهادی که نسبت به همه مسائل اشراف دارد، خود اون علومی که به تفصیل این شخص در ذهن خود ترسیم کرد و پاسخ داد، یا اون ملکه اجتهادی که سایه افکن این مسائل تفصیلی است، همه اینا قائم به نفس اوست دیگه، چیز اجنبی که نیست، وجود ذهنی که نیست، بیگانه هم نیست، معدوم هم نیست، بیرون از نفس او هم نیست، به جز شؤون نفس او محسوب می شود، جز ظهور نفس او محسوب می شود. حالا اون ملکه اجتهادی وقتی بخواد اشراف داشته باشد نسبت به اون مسائل مفصل و تفکیک شده عقلی، چند تا ملکه اجتهاد است یا یک ملکه اجتهاد؟ یک ملکه اجتهاد نورانی است که همه مسائل زیر مجموعه خود دارد، که خود این واحدی که امور کثیر را زیر مجموعه خود دارد به نفس اون حکیم وابسته است، ولی خودش یک واحد است. این واحد همه اون مسائل کثیر را زیر مجموعه خود دارد. با یک نگاه اون اجتهاد مطلق نسبت به همه این مسائل تفصیلی اشراف دارد. گاهی میبینید این حکیم غفلت میکند، هیچ کدام از این مسائل حضور و ظهور ندارد. اونجا که این التفات کرده است همه این مسائل حضور و ظهور دارد، اونجا که التفات را گرفته است این مسائل هم رخت در برگیدن. شیخ اشراق مدعی است که همه مطالب حکمت اشراق را یک شبه من ذات اقدس اله داد افاظه کرد، منتها نوشتنش مدعی طول کشید. خب هم خودش مدعی است که حکمت اشراق قرة عیون اصحاب المعارف است، هم مرحوم صدر متعلیم پذیرفته در مبدعات این رو قبول کرده که حکمت اشراق قرة عیون اصحاب المعارف است. خب وقتی انسان توجه دارد همه این مسائل باز است، وقتی به یک علم دیگر توجه کرد بساط همه اینها جمع می شود، و اینها امور وهمی هم نیست، یه واقعیتی است بالاخره. پس می شود که یک موجود حقیقی باشد به نام روح مجرد، یک ظهور داشته باشد که این ظهور در عین حال که واحد است، چون ملکه اجتهاد امور کثیر نیست، امور واحد است. این امور واحد وقتی تنزل می کند می شود هزار مسئله، هر جایی یا قضیه سالب است یا موجب است یا کلی است یا جزئی است یا مهمل است، هر کدام اثر خاص خود را دارد. وقتی التفاتش را برداشت همه اینا رخت بر می بنده. ما یه همچیزان در درون بعضی از نفوس می یابیم. این دو نمونه برای اینکه ذهن را یک مقدار آرام بکند تا گوش بدهد کافی است. حالا تفصیلش برای بعد ان شاء الله. الحمدلله.